ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 21 اردیبهشت ماه از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است، یک برنامه زنده نیم ساعته و با بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند با شما خواهیم بود. اما بخش نخست مجله شبانگاهی خبر هست و نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر در استودیو است.
سپاسگزارم. آزاد سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. وزیر دفاع اسرائیل از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست به حضور نیروهای ایرانی در آن کشور پایان دهد. آویگدور لیبرمن روز جمعه در ادامه اظهاراتش حضور نیروهای ایرانی در سوریه را مشکلزا و آسیب رسان عنوان کرده است. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد تقریباً به تمامی مواضع نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده است. مقام‌های تل‌آویو این اقدام را واکنشی به شلیک راکت‌های نیروی قدس سپاه به سوی مواضع اسرائیل در بلندی‌های جولان توصیف کرده است. ایران ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل اتهام پرتاب راکت‌های منسوب به ایران را بهانه‌های خودساخته و بی‌پایه و اساس اسرائیل نامیده است. اسرائیل به ویژه در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده بود که تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران خواستار تقویت همکاری‌های آموزشی، نظامی و دفاعی میان عمان و نیروی دریایی سپاه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی فدوی روز جمعه در دیدار با هیئتی از مستشاران و فرماندهان نظامی عمان، ایران را دارای ظرفیت‌های لازم برای برقراری امنیت در منطقه دانست. این دیدار در ادامه 14 اجلاس دوستی مشترک نظامی ایران و عمان که از اوائل هفته جاری آغاز شده صورت گرفته و هیئت عمانی در چند روز گذشته با شماری از مقام‌های عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند. روز چهارشنبه هم تمرین مشترک امداد و نجات دریایی در تنگه هرمز میان ایران و عمان انجام شد. عمان علاوه بر روابط دوستانه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از متحدان آمریکا در منطقه محسوب می شود. مدیرعامل شرکت ایتالیایی اینی می گوید برنامه ای برای آغاز پروژه های جدید نفتی در ایران ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز در نشست سالانه سهامداران این شرکت مدیرعامل اینی گفت که تمامی طلبها بابت سرمایه گذاری های گذشته از ایران دریافت شده است. او تاکید کرد که تنها قرارداد باقی مانده با ایران خرید 2 میلیون بشکه نفت در ماه است که مدت آن در سال جاری میلادی به پایان می رسد. مدیرعامل شرکت اینی گفته است اجرای هر تحریم جدیدی علیه ایران 6 ماه طول می کشد و در صورت نیاز این شرکت می تواند نیازهای خود را از منابع دیگر تأمین کند. ایران روزانه حدود 700,000 بشکه نفت به کشورهای اروپایی صادر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام خروج کشور از برجام گفت که تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران باز می‌گردند و تحریم‌های جدید نیز بر آنها افزوده خواهد شد. ایران پس از تعلیق تحریم‌های نفتی صادرات خود را به بالای 2 میلیون بشکه در روز رساند. در دوران تحریم‌ها ایران مجاز بود تنها تا سطح 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند. و میثم سید صالحی مدیرعامل پیامرسان سروش از افزایش تعداد کاربران فعال این پیامرسان داخلی به 7.5 میلیون نفر خبر داده است. آمار و ارقام ارائه شده از طرف مدیرعامل سروش از طرف منابع مستقل تایید نشده است. چند هفته پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور فیلتر کردن پیامرسان تلگرام و توقف ارائه خدمات مربوط به آن در ایران را صادر کرد. دولت حسن روحانی با این اقدام ابراز مخالفت کرده است. تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیامرسان خارجی در ایران است. برخی کاربران میگویند به دلیل عدم اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی خود از پیامرسانهای داخلی استفاده نمی کنند. مقامات قوه قضاییه و شماری از مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تلگرام و دیگر پیامرسانها و شبکه‌های اجتماعی را ابزاری برای نفوذ کشورهای خارجی و تحریک مردم می‌دانند.
متشکرم. از تونوشین سید حسینی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از نگرانی فعالان و چهره‌های سیاسی در ایران خواهید شنید در مورد وضعیت داخلی کشور پس از خروج آمریکا از برجام.
حکومت ایران چند نرمش قهرمانانه باید انجام بده تا به تغییر سیاست برسن، چون ابتدا به ساکن تغییر سیاست آقای خامنه‌ای به نظر من ممکن نیست.
وزیر دارایی فرانسه بعد از عکس العمل آمریکا و خروجش از برجام اعلام کرد نمیتوان در برابر تصمیم آمریکا تسلیم شد.
بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی و به خصوص صندوق بین‌المللی پول از نظر اروپایی‌ها تا اندازه زیادی زیر نفوذ و کنترل ایالات متحده آمریکا و به علاوه نقش دلار مطرح میشه.
و یک مقام مسئول گفته در هر یک ساعت 50 نفر وارد زندان‌های ایران می‌شوند.
بازاندیشی در مورد انواع مجازات و نقشی که زندان در اشکال مجازات رسمی داره نکردن و به خاطر همینم ما با یه افزایش سرسام‌آور و بی سابقه تعداد زندانی ها در ایران مواجه هستیم.
همراه مجله شبانگاهی ما باشید، بیشتر خواهید شنید. فعالان و چهره‌های سیاسی در ایران از وضعیت سیاسی در داخل کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و حتی خروج احتمالی ایران از برجام نگران هستند. آنها معتقدند اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد اتحاد و انسجام خودش را حفظ کنه، باید آزادی‌های مدنی را گسترش بده، زندانیان سیاسی را آزاد کنه و فضای کشور را هم امنیتی نکنه. از وحید پوراستاد بشنویم.
ما باید زندانی‌های سیاسی را آزاد کنیم و عفو عمومی صادر کنیم. این گفته های عبدالرضا هاشمزایی نماینده اصلاح طلب مجلس است که در گفتگو با اعتماد آنلاین به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اشاره می کند و می گوید رفع حصر و دادن آزادی های مدنی و کاهش سخت گیری ها و همچنین ضعیف‌تر شدن فضای امنیتی ابزار اتحاد و بازگشت اعتماد به مردم است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
کلن گفتن این سخنان از جانب نماینده های مجلس امر مثبتی است، چرا که این نوع نگاه یک فضایی باز میکنه. ولی یک نکته هم باید در نظر بگیریم که به نظر من آقای خامنه‌ای و حکومت حاضر به گفتگو ملی و رفع حصر نیست، چون در اینجور شرایط نه شاه نه شیخ در تاریخ ایران به عمل متقابل و هوشیارانه زود هنگام نپرداخت. ولی گفتن این سخنان اگر فراکسیون امید بیاد پشتش که نمیاد، امثال آقای عارف، خب تأثیری میذاره که اون تأثیر بعدیش برای من مهمه. به نظر من دادن یک سری شعارهایی که عملی نشه مردم رو ناامید میکنه. ولی این نمایندگان و کلن جامعه ما از نظر من الان در بازی تو ارز باید بازی کنه. بازی تو ارز اینه که شما سیاست ورزی را از طریق اعتراضای مدنی و صنفی انجام بدی. حمایت این نمایندگان از معلمان، حمایت این نمایندگان از اعتراض سنفی، حمایت این نمایندگان از اعتراض به حجاب اجباری هم به نظر من راهبرد عملی تری است تا همچنان فضای اعتراضی در جامعه ایران زنده نگه دارد، برای اینکه شاید در زمانی حکومت ایران چند نرمش قهرمانانه باید انجام بده تا به تغییر سیاست برسد، چون ابتدا به ساکن تغییر سیاست آقای خامنه‌ای به نظر من ممکن نیست.
شامگاه سه‌شنبه بعد از اعلام خروج ایالات متحده از برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد مردم ایران از امشب مصمم‌تر و متحدتر از گذشته است. در همین راستاست که در روزهای اخیر برخی از فعالان سیاسی درباره شرایط ایجاد اتحاد در کشور صحبت می‌کنند. با این وجود داریوش قنبری نماینده سابق مجلس به وبسایت اعتماد آنلاین میگوید حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی متأثر از فرایندهای خارجی نیست که اکنون با شروع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی نگران محدود شدن این آزادی‌ها باشند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
بیشتر آرزو و خاص این نیروها رو نشون میده. اگر بررسی بکنیم سابقه رفتاری جمهوری اسلامی رو در بحران‌های مشابه، این گونه رفتار دیده نشده و اتفاقا اون هسته سخت قدرت و بخش مسلط حکومت اتفاقا سعی کرده از این فضاها برای یک پاچه تر کردن نظام استفاده کنه و همزمان سختگیری‌ها رو از جامعه به شکل عام افزایش بده و هم نیروهایی که به زعم اونها مردد هستن یا به شکل 100% هماهنگ و مطیع نیستن رو اتفاقا در این شرایط بیشتر اونها رو تهدید تلقی کردن و اونها رو هم مورد سختگیری و تنگنا قرار دادن.
محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس نیز با اشاره به اینکه باید حاکمیت کمربندهایش را در جهت ایجاد رضایت در مردم ببندد به اعتماد آنلاین میگوید حتما باید رضایت مردم از شرایط داخلی کشور بیشتر و به گفته او یک سری فعل و انفعالات که لازم است انجام شود. آقای تابش همچنین میگوید حاکمیت باید برای آزادی‌های مدنی و رفع حس برنامه داشته باشد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این انتظاراتی که این دوستان از حاکمیت مطرح کردن نیازمند یک عقلانیته، یعنی از سمت حاکمیت باید عقلانیتی وجود داشته باشه که این درخواست ها رو بپذیره. متاسفم که باید بگم من یک چنین عقلانیتی رو در حاکمیت نمیبینم. اگر یک چنین عقلانیتی وجود داشت نباید امروز وضعیت ما به این نقطه میرسید. بنابراین فکر نمی کنم برداشت آقای خامنه ای که امروز اتفاقا داره میره به سمت فضا رو بسته تر بکنه و امنیتی تر بکنه به خاطر اینکه احساس خطر بیشتری هم از سمت خارج داره میکنه، بعیده که به سمتی که بره که این نوع انتظارات و این نوع بحث ها رو برآورده بکنه، چون اساسا برداشت و نگاه اون از گفتمان و به آشتی ملی و بحث های اینچنینی کاملا متفاوت هستش.
با وجود اینکه برخی از مقام ها و یا فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در ایران از اتحاد ملی سخن میگویند، در مقابل محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم از آشتی ملی سخن میگوید. محمد رضا خاتمی به خبرگزاری ایلنا گفته در صورت خروج حاکمیت از برجام تنها راه مقابله با مشکلات آشتی با ملت است. به گفته او رفع حس یا آزادی زندانیان سیاسی نمادی از آشتی پذیری حکومت با مردم میتواند باشد. او همچنین میگوید اگر آشتی با ملت را نپذیریم در برابر فشار خارجی مجبور به فرود آوردن سر تسلیم خواهیم بود.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید. شما در این زمینه چه فکر میکنید؟
یک عده آدم کم سواد که حتی بعضی هاشون درست خواندن هم بلد نیستن با یک انتخابات سوری وارد مجلس شدن و بدون درک از مصالح مردم و کشور ایران و برای خودشیرینی رهبر پرچم یک ملت و کشور دیگری را آتش میزنن. بابا مردم ایران با کار شما مخالفن.
جناب رهبر معظم فرمودن کارگر ایرانی در جهان نمونه است. البته ایشون واقعا درست گفتن. کارگر ایرانی داره کار میکنه، شش ماه حقوق نمیگیره، نه ماه حقوق نمیگیره، سه سال حقوق نمیگیره. وقتی میاد میگه بابا حقوق ما رو ندادین، میگن بخواب دمر، بخواب شلاقو شروع میکنن، میگن بگیر و برو خونه بگیر سه ماه چهار ماه بخواب. واقعا عجب رهبر دروغگوی فاسد درجه‌ای در دنیا.
از طریق تلگرام @فرداگرام مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. در ادامه واکنش شماری از کشورهای اروپایی به تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای خروج از برجام، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد کشورش به همراه چند کشور اروپایی دیگه پیشنهاداتی رو در این باره به کمیسیون اروپا ارائه خواهد کرد. وزیر دارایی فرانسه روز جمعه به رادیو فرانسوی اروپایی یک گفته نمیشه همین راه رو ادامه داد و در برابر تصمیمات آمریکا تسلیم شد. درباره این سخنان هانا کاویانی از رادیو فردا با فیدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، گفتگو کرده و از او درباره قانونی در اروپا پرسیده که وزیر دارایی فرانسه پیشنهاد تغییر آن را داده.
یک قوانینی وجود داره که مربوط میشه به سال 1996 در زمینه محکوم کردن مجازات های برون سرزمینی، که منظور اقداماتی است که دستگاه های قضایی آمریکا علیه شرکت های غیر آمریکایی اتخاذ میکنند، و این قوانین رو به اصطلاح تهیه کردند اروپایی ها برای دور زدن تحریم کوبا و اینکه شرکت ها و به اصطلاح مؤسسات اروپایی بتوانند از زیر بار مجازات هایی که ایالات متحده آمریکا تعیین کرده برای شرکت هایی که با کوبا ارتباط پیدا می کنند، بتواند اروپایی ها از زیر بار این قوانین به اصطلاح خودشون رو خارج بکنند. مسئله دیگه اینه که آقای لومر، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه تأکید میکنه بر استقلال مالی اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا و اینکه چگونه اروپایی‌ها ابزارها و دستگاه‌های مالی به اصطلاح به وجود بیارن که به اونها بتواند امکان بده استقلال خودشون رو در برابر ایالات متحده آمریکا حفظ بکنن.
آقای خاوند، این صحبتی که وزیر اقتصاد فرانسه داره مطرح میکنه درباره استقلال سیستم در شرایطی داره مطرح میشه که اروپا در حال گفتگو با ایالات متحده است درباره مسئله مثل تعرفه بر آلومینیوم. به نظرتون واقعا آیا واقع بینانه است که در چنین شرایطی، حال با وضعیتی که برای تحریم های ایران به وجود آمده، اروپا بخواد به فکر استقلال سیستم مالیش از آمریکا باشه؟
ببینید، این دو مسئله جداست. در زمینه روابط بازرگانی با ایالات متحده آمریکا، نهادی که نقش بازی میکنه سازمان جهانی تجارته و به این سازمان جهانی تجارت مراجعه میکنند برای اینکه در مورد قانونی بودن یا غیر قانونی بودن تصمیم های ایالات متحده آمریکا در زمینه مسائلی مثل فولاد و آلومینیوم تصمیم بگیره و احتمالاً مراجعه بکنند به دادگاه حل و فصل اختلاف های سازمان جهانی تجارت. در این زمینه مسئله فرق میکنه. مسئله این هست که بسیاری از نهادهای مالی بین‌المللی و به خصوص صندوق بین‌المللی پول از نظر اروپایی ها تا اندازه زیادی زیر نفوذ و کنترل ایالات متحده آمریکاست و به علاوه نقش دلار مطرح میشه در روابط بین‌المللی بازرگانی و اقتصادی و اروپایی ها به فکر این هستند که استقلال خودشون رو حفظ بکنند برای پولهای دیگری غیر از دلار و در درجه اول پولی که مورد نظر اروپا هست، یعنی یورو، زمینه ای رو فراهم بیارند برای اینکه اروپایی ها بتونن به اصطلاح از وزنه ای برخوردار باشن در نظام بین المللی اقتصادی.
این پیشنهادات وزیر اقتصاد فرانسه در کنار مثلا ایجاد یک اوفک اروپایی، دفتر کنترل دارایی ها که وزارت خزانه داری آمریکا هم داره، اینها همه در شرایطی داره دربارش صحبت میشه، به نظر میاد خیلی اتفاقات وقتگیری هست، در حالی که وقتی که بحث بازگشت تحریم های ایران مطرح هست، ما داریم درباره بازه زمانی 90 و 180 روزه صحبت میکنیم. واقعا آیا فرصتی هست برای اینکه حفظ کنن اروپایی ها خودشون رو در قبال تحریم هایی که داره باز میگرده در قبال ایران؟
من شخصا در مورد پیشنهادهای آقای برونو لومر و همینطور پیشنهادهایی که به صورت غیر مستقیم و با لحن خیلی دیپلماتیک تری از طرف کاخ الیزه مطرح شده، خودم در مورد اینکه این پیشنهادها واقعا بتونه موفق بشه تردید دارم. به چند دلیل. دلیل اول اینه که اتحادیه اروپا الان که انگلستان در حال بیرون رفتنه، از 27 کشور تشکیل شده و این 27 کشور در مورد روابطشون با ایالات متحده آمریکا نظر مشترکی ندارند. مثلا در مورد همین صحبتایی که آقای برونو لومر کرده، وزیر اقتصاد آلمان و همینطور شخصیت‌های آلمانی نقش بسیار بسیار محتاطانه تری دارند و به علاوه بعضی از کشورهای اروپای مرکزی و خاوری به شدت به ایالات متحده آمریکا نزدیکند. منظور من کشورهایی است که در اتحادیه اروپا هم عضویت دارند و اینها اجازه نمیدن که در سطح اروپا تصمیم‌هایی گرفته بشه که به صورت خیلی تند و حاد مغایر با نظریات ایالات متحده آمریکا باشه، به خصوص از این نظر که در مجموع برای اروپایی ها مسئله امنیتشون هم مطرحه و این امنیت اروپا تا اندازه زیادی در ارتباط با ایالات متحده آمریکا تعیین میشه. دلیل دوم این هست که کشورهایی مثل عربستان سعودی و به خصوص اسرائیل لابی های بسیار نیرومندی در سطح به اصطلاح اروپا دارند و این لابی های نیرومند به هر صورت تلاش خواهند کرد تا اندازه زیادی در پارلمان های اروپا و در مراکز تصمیم گیری اروپا در راستای خط مشی ایالات متحده آمریکا فعالیت بکنند و تصور نمی‌کنم که فرانسه بخواد خودش رو به خصوص با لابی‌های نیرومند اسرائیلی درگیر بکنه، به خصوص از این نهاد که خود فرانسه روابط بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل و منافع اسرائیل و آینده اسرائیل داره. دلیل سومی که من می‌خواستم روش تاکید بکنم در مورد تردید خودم این هست که خود ایرانی‌ها، یعنی به اصطلاح شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران راه مساعدی رو برای فرانسه فراهم نمی‌کنند، برای کمک به اروپا فراهم نمی‌کنند، به این معنی که اونها در صحبت‌های خودشون جنبه‌های دیپلماتیک رو رعایت نمی‌کنند. مثلا همین چند روز پیش آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خودش وقتی که مسئله بمباران‌های مشترک انگلستان و فرانسه و آمریکا مطرح شد علیه پایگاه سوریه در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی، رهبران انگلستان و فرانسه رو جنایتکار توصیف کرد. و بنابراین این نوع واکنش هم از طرف ایران و جمهوری اسلامی به اروپایی هایی که هوادار دفاع از ایران هستند کمک نمی‌کنه.
وزیر دارایی فرانسه گفته کشورش به همراه چند کشور اروپایی دیگه پیشنهاداتی رو در مورد شرایط برجام به کمیسیون اروپا ارائه خواهند کرد. این موضوع گفتگوی هانا کاویانی بود از رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا از رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بشنویم که اعلام کرده در هر یک ساعت 50 نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند. حسن موسوی چلک گفته با اینکه در ماده 64 قانون اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس مثل جزای نقدی و غیر نقدی و همینطور محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده، اما قضات در بیشتر موارد ترجیح میدند حکم حبس بدند. در مورد دلیل این رویکرد به مجرمان و ارائه حکم حبس با سعید پیوندی بشنویم، جامعه شناس در فرانسه.
به نظر من با توجه به افزایش شدید آمار زندانیان در ایران که صحبت از 20 برابر شدن تعداد زندانیان هست، قوه قضاییه ایران و دستگاه‌های مسئول در زندان‌ها هیچ بازاندیشی در مورد انواع مجازات و نقشی که زندان در اشکال مجازات رسمی داره نکردن و به خاطر همینم ما با یه افزایش سرسام‌آور و بی‌سابقه تعداد زندانی‌ها در ایران مواجه هستیم. یعنی بسیاری از زندانی ایران میتونستن شاید در زندان نباشن یا اشکال دیگه از مجازات براشون در نظر گرفته بشه، خصوص برای کسانی که خیلی خطرناک نیستن، ولی به نظر میرسه که به هیچ کدوم از این راه‌ها به طور جدی فکر نشده. در نتیجه این زیاد شدن انفجاری تعداد زندانیان بیش از هر چیز برمیگرده به این عدم چاره اندیشی.
آقای پیوندی، ما هر از چندی از طرف برخی از مقام‌های مرتبط با زندان‌ها صحبت‌هایی رو داریم در مورد مشکلات برای تامین غذای زندانی‌ها یا مشکلات مربوط به سلول‌هایی که زندانی‌ها رو نگه می‌دارن و کمبود جا برای زندانی‌ها. آیا راهکارهایی وجود داره که با توجه به قوانین ایران به جای روانه کردن مجرم‌ها به زندان بشه از مجازات‌های جایگزین اونطور که شما گفتید استفاده کرد؟
الان در کشورهای مختلف دنیا با توجه به نوع جرمی که یک فرد میتونه مرتکب بشه، طبقه بندی نمیشن زندانیان و زندانیانی که خطر جدی برای جامعه ندارن یا نوع جرمشون و حتی سابقه‌ای که در یه جرم دارن، همه اینها امکان میده که در موردشون اشکال دیگه مجازات مثل تحت نظر بودن، مثل دستبند الکترونیکی در نظر گرفته بشه. این راهکارها در ایران متاسفانه زیاد مورد توجه قرار نمیگیره، به خصوص اینکه ترکیب زندانیان ایران، یعنی بخش مهمشون مربوط میشن به قاچاق یا مصرف مواد مخدر، به مغروزینی که نتونستن پول داشته باشن به خاطر چکی که دادن یا هر نوع قرض دیگه‌ای، و همینطور بقیه جرایم عمومی که در یه جا اینا را نمیشه قرار داد و به نظر من شاید بخش مهمشون میتونن شامل مجازات‌های جایگزینی باشن و جاشون در زندان نباشه. به ویژه اینکه همه تحقیقات جامعه شناسی در زندان‌ها نشون داده که زندان هیچ وقت جای خوبی برای اصلاح آدم‌ها نیست.
مجازات هایی که شما مثال زدید که در واقع مجازات های جایگزین زندان هستن، آقای پیوندی، چه امکانات و شرایطی میطلبن؟ مثلا این دستبند یا شرایطی که اسم بردید، آیا واقعا میتونه هزینه برتر باشه نسبت به نگهداری یک نفر در زندان؟
ببینید، ما میتونیم مراکزی داشته باشیم که به بازآموزی کسانی که مرتکب جرایم خفیف شدن به خصوص جوان‌ها اختصاص داشته باشه که بیشتر باید بود آموزشی داشته باشه. ما میتونیم بعد دستبندهای الکترونیکی استفاده کنیم به خصوص برای کسانی که مثلا به خاطر قرض یا چیزهای مشابه به زندان افتادن، برای اینکه افراد خطرناکی نیستن ولی به هر حال به خاطر این مشکلات رفتن زندان. مراکز پلیس میتونن مجهز به سیستم‌های خیلی ارزان قیمتی باشن که کنترل بکنن و اینا هر هفته برای مثال یک بار برن در یه جایی و خودشون رو معرفی بکنن و نشون بدن که از اون حوزه‌ای که براشون در نظر گرفته شده خارج نشن و بالاخره کسانی که به طور مشروط میتونن آزاد بشن و تجربهشون در عرض یک سال و کنترل توسط مددکاران اجتماعی میشن در عرض یک سال یا چند ماه میتونه نشون بده که تا چه حد اینا قابلیت آزاد شدن دارن و بتونن آزاد بشن و بالاخره زندانیانی مربوط به مواد مخدر که در مورد اونها واقعا باید یه سیاست خاص تربیتی وجود داشته باشه که متاسفانه در ایران ما فقط به مجازات به عنوان تنبیه نگاه میکنیم و نه به عنوان بازآموزی و بازگرداندن این افراد به محیط جامعه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در فرانسه، در مورد این صحبت میکرد که در هر یک ساعت 50 نفر وارد زندانهای کشور میشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بعد از این گزارش های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سری بزنیم به سینما، سری بزنیم به 71مین دوره جشنواره فیلم کن که در فرانسه در حال برگزاری هست. همکارم بابک غفوری آذر در کن حضور داره، روی خط تلفن ماست. بابک، از آخرین خبرها بگو، امروز چه اتفاقایی افتاد؟ چه فیلمی امروز خیلی مورد توجه منتقدا احتمالا قرار گرفت؟
آزاد، امروز روز لهستان بود در جشنواره فیلم کن، با فیلمی که از این کشور به جشنواره کن اومده بود در بخش مسابقه به نام جنگ سرد، ساخته پاول پاولیکوفسکی که علاقمندان دنیای سینما با فیلم ایدا میشناسنش. آقای پاولیکوفسکی رو دو سال پیش ایشون برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد و چهره شناخته شده است. فیلم تازه آقای پاولیکوفسکی هم داستان سردهه 50 میلادی در پس از اتفاقات مرتبط با جنگ جهانی دوم و شرایط تازه‌ای که برای این کشور رخ داده می‌گذره، در یک فضای سیاه و سفید که یک داستان عشقی رو بر بستری از تحولات سیاسی و اجتماعی روایت می‌کنه، از سختی‌هایی که هنرمندان لهستانی در مواجهه با حکومت و شرایط تازه سیاسی اقتصادی این کشور دارند روایت می‌کنه و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. همه صحبت از این فیلم بود و تا اینجا به گفته بسیاری از منتقدان و نمایندگان رسانه‌ها بهترین فیلم جشنواره کن تا به حال بوده و باعث شده که روز چهارم جشنواره کن رو به نوعی به خودش اختصاص بده. این در حالی که مثلا امروز فیلم تازه جان لوک گودار، فیلمساز شناخته شده فرانسوی، هم نمایش داده شد که البته مشابه ساخته‌های اخیر آقای گودار یک روایت تازه تصویری است از سینما و به نوعی اطلاق نام فیلم بهش یه مقدار سخته. در حضور رقیبان قدرتمند میشونیم بگیم که در واقع پاولیکوفسکی الان بیشترین تمجیدها و تحسینها رو تونسته از جشنواره کن بگیره.
از ایران چه خبر؟ از سینماگران ایرانی در کن چه خبر؟ آیا فیلم ایرانی نمایش داده شد؟ آیا در مورد جعفر پناهی خبر تازه‌ای هست؟
درباره آقای پناهی امروز مشخص شد که به نوعی با انتشار ویدیویی که آقای پناهی امروز در اینستاگرام خودش منتشر کرد و بعدتر هم اینجا تایید شد، آقای پناهی نهایتاً در جشنواره فیلم کن حاضر نخواهد شد، غایب خواهد بود. همه اون درخواست‌ها و تلاش‌هایی که مطرح شده بود به نتیجه نرسید، اما خب مشخص شد که بهناز جعفری و معصومه اکبری بازیگران فیلمش و همراه برخی دیگر از عوامل این فیلم به جشنواره کن میان و در مراسم فرش قرمز این فیلم حاضر خواهند بود. بعدتر هم در نشست رسانه‌ای این فیلم شرکت خواهند کرد، چون پیشتر هم جشنواره فیلم کن اعلام کرد که برای فیلم سرخ نشست رسانه‌ای برگزار خواهد کرد، حالا چه آقای پناهی حضور داشته باشه چه نداشته باشه. الان مشخص شده که عوامل دیگر فیلم در واقع این فیلم رو نمایندگی می‌کنن. فردا شب نخستین نوبت نمایش فیلم سرخ ساخته آقای پناهی است و روز یکشنبه هم نشست رسانه‌ایش برگزار میشه.
سه شنبه شب اولین شب شروع این دوره از جشنواره فیلم کن با نمایش فیلم همه میدانند اصغر فرهادی بود. از اون شب تا امروز چه اتفاقایی افتاده؟ فضای نقدها چطور هست؟ چیزی تغییر کرده در مورد اصغر فرهادی و فیلم آخرش؟
به تدریج که فیلم‌های مختلف داره به نمایش در میاد، به نوعی داره مقایسه میشه فیلم آقای فرهادی با فیلم‌های دیگر، چون در شروع جشنواره گفته میشد بعد از نقشه ابتدایی که منتشر شد گفته میشد باید منتظر موند، دید که حالا که جشنواره کن این فیلم رو افتتاح کرده احتمالا در مقایسه با بسیاری از فیلم های دیگر بخش مسابقه بهتر خواهد بود. حالا که داره هر چند روز میگذره این بحث مقایسه بیشتر داره پیش میاد و در جدول های ارزیابی به ویژه برای ما ایرانی ها مقایسه این فیلم با ستاره هایی که دیگر فیلم ها میگیرن بیشتر مورد توجه و الان اتفاقی که افتاده با نمایش فیلم های دیگر، فیلم های فرهادی کاملا در میانه جدول داره قرار میگیره و کاملا هم میشه مطمئن شد که مثلا فیلم آقای پاولیکوفسکی که امروز به نمایش در آمده
بله.
در روز بعد که ستاره ها رو میگیره در جایگاه بالاتری از فیلم آقای فرهادی قرار میگیره. در مجموع واقعا واکنش ها متوسط بوده به فیلم همه میدانم.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، همکارم از کن، همراه ما بود. آخرین خبرهای جشنواره فیلم کن رو شنیدید. ممنون از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.